الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى کبود صورت به طرز ماه تو اللهم یمین یا الله مقام می فرماید وقتی آقامون ظهور می فرمایند انشاءالله اللهم عجل فرجا سهل مخرجا وزين الأرض بطول بقائها ومد في عمره الشريف، اجعل الله من اوانه وانصاره واتباعه وشيعته، مشرف مشان مدينه کنار قبر مادرشون زهرا سلام الله علیه. می فرماید مادر پشو مهدی اومده، شما بین در و دیوار منو صدا زدی، مادر فرمودید مهدیم کی میاد، منتقم کی میاد، حالا اومدم مادر خوشو ببینم که پهلوت شکسته، چه کسی جلو بابام علی به شما تازیان زده. شمع تو مسوز که شب دراز است، هنوز صبحات اومده که وقت راز است، هنوز پروانه برو گوش کناری بنشین، این صحبت عاشقی دراز است، هنوز برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تأجیل در امر ظهورشون صلواتی نوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شب جمعه است و شب آخر این محفل در ماه مبارک رمضان، مناسب دیدم شب آخر را چون شب جمعه است و متعلق به مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا، بیاناتی در پیرامون اون بزرگوار به محضر عزیزان تقدیم شود. چون همه فیوضات به دست اوست، ولامرو کله بیده، امور عالم به دست امام عصر ارواحنا فداست، هم مجرای رسیدن فیوضات است به ما، هم دافع بلیات است از ما، و اگر کسی هدایت بشود به وسیله اوست، چون راه منحصر به اوست. آیه شریف در سوره آل عمران آیه 200 میگوید یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید پایدار باشید، صبر پیشه کنید و در صبر و شکیبایی پیشتاز باشید، و رابطو پاسداری کنید از حریم امام زمانتون، و تقوا الله و تقوا پیشه کنید. نتیجه صبر و شکیبایی و پاسداری از حریم حضرت لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشوید. در بهار الانوار علامه مجلسی رضوان الله علیه جلد 24 صفحه 219 حدیثی در تفسیر این آیه ذکر فرمودند. أنا أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل. از امام باقر علیه السلام است درباره این آیه شریفه اصبروا و صابروا و رابطوا فقال اصبروا على اداء الفرائض. تفسیر آیه این است صبر کنید بر اداء واجبات. واجبات الهی زحمت دارد، خواب شیرین سحر رو انسان رها کند، برخیزد، نماز شب بخواند، هوای گرم تابستان را یک ماه روزه بدارد، سختی و از مشقت دارد. اصبروا علی اداء الفرائض، صبر کنید در اداء واجبات. و صابروا عدوکم، می فرمایند در مقابل دشمنانتون صابر و شکیبا باشید. و رابطو امامکم، از حریم امام زمانتون پاسداری کنید. دیدن امام عصر علیه السلام وظیفه ما نیست. به عرایزم خوب دقت کنید، اون چه که مهم است ارتباط روحی و معنوی داشتن با حضرت مهم است. یکی از سلام هایی که به حضرت میدیم این جمله است: السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا منه. سلام بر تو ای باب الله، در الله، آنچنان دری که لا یؤتا الا من. خدا، الله، روی این کره زمین اتیان و بندگی نمی شود الا من، مگر از این باب. ضمیر من برمی گرده به باب. سلام بر تو ای در الله، نگفته باب الغفور. نکته لطیفی که اینجاست، اگر میگفت السلام علیک یا باب الرحیم یا باب الرحمن یا باب الغفور یا باب الودود، امام عصر میشد فقط در غفوریت، باب رحیمیت، باب غفاریت. مضاف، مضافون الی، باب اضافه شده به الله. الله جامع ترین نام خداست. هزار صفت جلال و جمال حق در الله جمع است. سلام بر تو ای در هزار صفت جلال و جمال حق. مهدی عزیز که خدا، الله، روی این کره زمین بندگی نمی شود مگر از در تو. یعنی اگر کسی بخواهد دست کسی را بگیرد و او را در مسیر هدایت خدا قرار بده، راه منحصر به صاحب الامر و نافذ است. باید از در خانه صاحب الزمان او را ببرد. در سلام دیگر که توی زیارت روز جمعه امام عصر علیه السلام است، میخونیم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. زیارت امام زمان در روز جمعه، محدث قمی رضوان الله علیه نقل کرده، جمله اولش اینه: السلام علیک یا عین الله فی خلقه. این جمله اولش. به خود این یه منبر. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. دوباره نور اضافه شده به الله. سلام بر تو ای نور هزار صفت جلال و جمال حق،
که هر کس بخواد هدایت بشه به وسیله نور تو هدایت میشه. خب مبنای بحث براتون روشن باشه که راه هدایت فقط منحصر است به امام عرص ارواح و نافدا، این که دیگه چیز بیه نیست. یه حدیث دارن حضرت رضا علیه السلام در مقام امام معصوم، بردارید اونو بخونید ببینید راجع به امام معصوم حضرت رضا علیه السلام چه بیانات لطیفی دارن. که امام معصوم شمس طالع است، قمر منیر است، پدر مهربان است. بسیار حدیث جامعی است که جا داره اصلا یک ماه رمضان انسان اون حدیث امامت حضرت رضا علیه السلام رو مورد بحث قرار بده. خب ما میخواهیم از این نور الله استضاعه کنیم، نور بگیریم، چیکار باید بکنیم؟ ما رمضان بندگی خدا کردیم، عید فطر میرسد و تمام میشه، من برگردم سر جای اولیم چیکار کنم؟ باید یه استعدادی در من به وجود بیاد بتونم این نور رو بگیرم. آفتاب چشم بینا هم میخواهد، کسی کور باشه چطوری میتونه از نور آفتاب استفاده کنه؟ آیا نور آفتاب به کور نفعی میدهد که جلو پاشو ببینه؟ نه. از صبح آفتاب که میتابه به در و دیوار میتابه، اما 40 سال دیوار خانه تو همون دیواری بوده که بوده. صبح آفتاب طلوع کرده تابیده به این دیوار تا شب، 40 تا 365 روز شما حساب کن، تغییری در این آجره پیدا شده؟ آجره طلا شده؟ نه. اما آفتاب مستقیم به فیروزه نیشابور نمیتابد، در 1000 متر در اعماق زمین چون قابلیت دارد، از اون اشعه‌ای که مستقیم بهش نمیتابد فیض خودش رو میبره، میشه فیروزه نیشابور، میشه زمرد کولومبیا، زمرد دره پنجشیر افغانستان. بعد و قرب ظاهری عزیزان ملاک نیست. ابو سفیان عموی پیغمبر بود، لعنه الله، تبت یدا ابی لهب و تب، جوده ملعونه زن امام مجتبی علیه السلام بوده، کنار حضرت میخوابیده، حضرت با اینا همخوابی داشتن، زنشون بوده. ام فضل ملعونه زن امام جواد علیه السلام بوده، اینا با حضرت ارتباط داشتن. اما چون استعداد و قابلیت نبوده، نتونستن با اینکه نزدیک بودند هیچ بهره‌ای ببرند. باید اون چیزهایی که فرمودن در خودمون به وجود بیاریم تا اون استعداد رو پیدا کنیم. خلاصش اینه، همونطور که در این حدیث اشاره شد، اداء فرائض و واجبات. جوونا سعی کنید خودتون از جوانی حفظ کنید. گلها فصل بهار شکوفا میشه، تمام گلها فصل بهار باز میشه، بعضی دانه ها رو بهار میکارن، پاییز ثمره میده. اگه از الان کار کردی چون استعداد و قابلیت دارید، جوونا در پاییز عمرتون حاصل خوبی میچینید، حاصلتون ندامت و پشیمانی نخواهد بود. اداء واجبات کنید، نمازاتون اول وقت بخونید، تقید داشته باشید به نماز اول وقت، اگرم بتونید به جماعت بسیار عالی است. که بزرگان فرمودن اگر کسی نماز اول وقت رو بخواند و به جایی نرسد ما را لعنت کند، بعضی بزرگان فرمودن کسی نمازش اول وقت مقید بود، خوند و به جایی نرسید. اکسیر اعظم نماز اول وقت، چشماتون رو از نگاه به نامحرم بپوشونید، گناه نکنید، معصیت نکنید، مراقب اعمالتون در خلوات باشید. این حدیث و جوون رو به حافظتون بسپرید. قال علی علیه السلام: اتقوا معاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم. بترسید از خدا در خلوت ها، به درستی که در خلوت ها کسی که شاهد است خودش حاکم است. یه موقع قاضی میخواد رأی بده، میگه شاهد بیار. یه موقع قاضی خودش میگه من خودم شاهدم، خودم تو رو دیدم در خلوت گناه کردی. اداء فرائض، نماز اول وقت، اجتناب کامل از محارم داشته باشید. نگون یه دونه گناه رو ولش کن، نگو یه دونه دروغ رو ولش کن، نگو یه دونه غیبت رو ولش کن. ارتباطاتتون خیلی مهمه، دوستی هاتون با یه آدم ناباب 10 دقیقه بشینی ظلمت در درونت ایجاد میکنه. امیرالمومنین فرمان با آدم فاسق راه نرو، طبع تو بدی رو از اون میگیره بدونی که بفهمی. تمثیلش هم در روایات بیان شده. بیری در موضع عطار، عطر نمیخری، چند دقیقه که ایستادی از بوی خوش اون عطر شامت لذت میبری. با یه خوب که بشینی، با یه گل که بشینی، با یه با معنویت که بنشینی، ولو این که تو بده بستونی هم با اون نداشته باشی، حرفی هم رد و بدل نشه، از عطر معنوی او، از نورانیت او به تو اثر میذاره. در مغازه آهنگر هم فرمودن اگر بری وایسی دم کوره آهنگری دستت نمیسوزه، اما حرم این کوره حرارتش تو رو آزارت میده. عزیزان ارتباطات خیلی موثره. مرحوم آیت الله حسین جمالدین گلپایگانی علی الله مقامه که صاحب چشم برزخی بود، از اولیاء الله بود، روزها 1 ساعت 2 ساعت در وادی السلام نجف می نشست. فرماست عبدالله فاطمی شیرازی رضوان الله علیه که او هم مرد با معنویتی بود، فرموده بودن من یه روز تصمیم گرفتم ایشون رو تعقیب کنم، بینم آسد جمال کجا میره، میره چه کنه تو وادی السلام. از تو بازار نجف رفت، منم پشت سرش همینجور که میرفتم نگاه میکردم، دیدم یه حاله از نور دور بدن آسد جمال رو گرفته و باد که از طرف اون میوزد یک نسیم عطر دل ربایی رم میاره. از روبروی آسد جمال یه نفر رسید، با ایشون سلام علیک کرد، مصافحه کرد و رفت. دیدم اون نور نیست، عطر قطع شد. مرحوم آسد جمال الدین برگشت که من تا اون لحظه نمیدونستم، اون باطنن میدونه من دارم تعقیبش میکنم، با صدای بلند فرمود آسد عبدالله دیدی برخورد چه کرد؟ سلام علیک و یه مصافحه با کسی که با معنویت کار نداشت چه کرد؟ اون نور رو برد، اون عطر را هم برد. ارتباطات تو زندگی مهمه. بعضی ها زندگیشون اینجوریه، باری به هر جهت، هر کی پیش اومد، امروز مؤمن، فردا یه فاسق، پس فردا یه عرق خور، فردا شب با یه قمارباز، هر بساطی پیش اومد. این نیست. اگر میخواید ارتباط معنوی داشته باشید، با امام عصر ارواحنا فدا. این ارتباط با اون مرکز نور که نور الله برقرار بشود، باید یه سری مسائل رو رعایت کنید. کسی گمه داره ابن مهدیار رو ببره خدمت صاحب الامر ارواحنا فدا، گفت امشب از رفقات خداحافظی کن، فردا شب قرارمون فلانجا. گفت چرا از رفقام خداحافظی کنم؟ گفت دوستانی که تو داری باب امام زمان نیستن، یا دست از اینا بکش یا امام زمانو ول کن. نمیشه. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. دوباره تکرار میکنم، راه منحصر به امام عصر است. یک، نور الله اوست، باب الله اوست. رؤیت حضرت ما مأمور به اون نیستیم. البته سر الله هست، خیر الله هست. اگر کسی قابلیت پیدا کنه محضرش رو درک کند که کار بسیار سخت و مهمی است، فیض اسماست. اما ما مأمور به این قضیه نیستیم. ارتباط معنوی باید داشته باشی. ارتباط معنوی به چی حاصل میشه؟ باید نور بشی، سنخیت پیدا کنی، نماز اول وقت، اداء فرایض رو، اجتناب از محارم. اینا از عواملی است که مؤثر. ارتباط از کسانی که اهل معنویت نیستند، دوری از کسانی که اهل معنویت نیستند و در انسان تأثیرگذار هستند. دیگه از عوامل مهم که تأثیر دارد، خوردن لقمه حلال. در حدیث سر خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، فرمود من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه. کسی اگر 40 روز حلال بخورد، خداوند قلب او را نورانی میکند. دو نفر بودن، تزکیه نفس رو شروع کرده بودن، خدمت امام عصر علیه السلام برسن، وعده وصال بهشون داده شد. وقتی می رفتن در مسیر محضر حضرت رو درک کنن، بین راه رسیدن به یه زمین گندمزاری، یکشون دست کرد یک دانه گندم از خوشه جدا کرد، گذاشت در دهانش، فشرد، دانه رو شکست، گفت ببینم این گندم رسیده یا نه. گندم دو نیم شده رو بعد از دهانش در آورد، انداخت توی زمین. وقت رسیدن در به خانه امام عصر با هنافدا، اون رفیقش موفق به رؤیت شد، کسب تکلیف کرد از ساحت مقدس حضرت که این دوست ما بیاد خدمتتون. صاحب الامر ارواحنا فدا فرمودن کسی که بدون اذن صاحب زمینی گندمی را از ملک مردم بردارد و در دهانش بگذارد و اون را به دو نیم کند، لیاقت دیدار ما را ندارد. و شکم پر از حرام ناله یا صاحب از زمان بی اثر است. من کسی باشم که همه زندگیم آلوده به حرام باشه، بعد بخوام ارتباط معنوی داشته باشم با امام عصر و هنافدا، نمیشه. باید این استعدادها رو در خودم به وجود بیارم. حالا کسانی که نفس حضرت بهشون خورده، بینید به کجا میرسد. یکی از وکلای حضرت حسین ابن روح نوبختیست. 4 تا امام زمان وکیل خاص داشتند که این 4 تا از بزرگان بودن، از سقاط بودن، از عدول بودن، از فقها بودن. ظاهرشون هم اینا کاسته بودن، روغن فروش بودن، زیات بودن، روغن زیتون میفروختن، در تجارت بودن. اما اینا اینقدر قابل بودن که در زمان غیبت صغرا محضر صاحب الامر میرسیدن، که بعد از محمد ابن عثمان سموری یا سیموری دیگه باب نیابت خاصه بسته شد. هیچ کس نمیتونه ادعای نیابت خاصه کند که بگه من با امام زمان علیه السلام ارتباط دارم، میخوای پیش حضرت بری مثلا بیا پیش من، من دائما آقا رو میبینم. این بسته شد. اما باب تشرفات برای دوستان حضرت در طول تاریخ غیبت کبرا باز بوده است که ما در این موضوع مفصلا بحث کردیم. حسین ابن روح نوبختی کسی است که خدمت امام عصر رسیده، از وکلای حضرت، نفس حضرت بهش خورده. شیخ المحدثین جناب صدوق نقل میکند محمد ابن حسن سیروفی اهل بلخ، از شیعیان بلخ بوده، اموال زیادی راجع به امام زمان علیه السلام به دستمون دادن که اینها رو ببره به حسین ابن روح نوبختی بده که اون خدمت امام عصر میرسه اموال رو به حضرت برسونه. محمد ابن حسین سیروفی میگه من اموال رو شمش طلا و نقره کردم، چون درهم و دینار بوده دیگه، همش رو شمش کردم. از بلخ به بغداد ببرم بدم به حسین ابن روح. رسیدم بین راه به سرخس، بر سر تل ریگی خیمه زدم. شمشا که اموال حضرت بود، یکی از اون شمشا تو تل ریگ گم شد، یه شمش از دستم افتاد، تمامم ریگ بود، قاطی اینها شد و گم شد. حرکت کردم به راهم ادامه دادم و یه شمش گم شده. رسیدم به همدان. خب فکر کردم مال امام پیش من امانت بود دیگه، مال صاحب الزمانه، باید محضر حضرت برسونم. از مال خودم، از مال شخصیم یه شمش درست کردم به همون وزن که اون وزن شمش گم شد، کردم داخل میون شمشای دیگه، قاطی کردم، مخلوط کردم. رسیدم به بغداد و رفتم به ملاقات حسین ابن روح. وقتی شمشا رو پیش او گذاشتم، دیدم داره تو شمشا تفحص میکنه، میگرده. گشت اون شمشو پیدا کرد، گفت این شمش از ما نیست، اونیه که خودت همدان ساختی، این مال خودت. شمش ما دل تل ریگ سرخس گم شد، برگشتی میری اونجا تفحص میکنی پیدا میکنی، سال بعد که میای من نیستم، به نایب دیگر صاحب الزمان تحویل بده، شمشم بذار تو جیبت. ببینید اون کسی که نفس امام است ارواح اونا بهش میخوره تا کجا را میبیند؟ شمش در سرخس گم میشود، اما او از بغداد میبیند. سال آیندش هم مرگ خودش را هم میبیند. حالا اگر انسان به یه جایی برسد که واقعا این استعداد در خودش به وجود بیاره، بتونه کاری بکنه که خلاصه مهدی پسند بشود، به کجا میرسد این انسان؟ ما همه حرفمون این که عزیزان زحمت کشیدید، کار کردید تو مارمزون، اینها رو هدر ندید. دوباره طوری نشه من روز عید فطر برگردم سر جای اولم. این ارتباطات رو حفظ کنید. راه هم منحصر به صاحب الزمان، هدایت به دست اوست، هادی اوست، بإذن الله نور الله اوست، باب الله اوست. سعی کنید ارتباط معنوی با صاحب الزمان ارواحنا فدا داشته باشید. شخصی به نام محمد ابن ابی الرواد رواسی. این عبارت رو هم مستدرک الوسائل نقل کرده جلد سوم، هم علامه مجلسی در بهار جلد 95 نقل کردن. محمد ابن ابی الرواد رواسی میگه به اتفاق رفیقم به نام محمد ابن جعفر دهان روغن فروش، در روزی از روزهای ماه رجب عازم مسجد سهله شدیم. خدا روزی کنه انشاءالله. بعضی علما میفرمودن که دیدیم مسجد سهله نورانیتش بیشتر از مسجد کوفه است، با اینکه مسجد کوفه از نظر فضیلت افضل بر مسجد سهله است، چون مسجد کوفه زمینش خدا آورده معادل مکه و حرم النبی و کربلا قرار داده که شما در اونجا مخیری، میتونی نمازتو تام بخونی، میتونی شکسته بخونی. در مسجد کوفه زمین اینقدر فضیلتش بالاست، در مسجد کوفه هم میتونی نمازتو تام بخونی. فرمودن دیدیم نورانیتی بیشتری در مسجد سهله هست. فرمودن اون عالم فکر کردم چرا به این نتیجه رسیدم، دیدم به خاطر کثرت تردد صاحب الزمان ارواحنا فدا در مسجد سهله، نور مسجد سهله بیشتر از مسجد کوفه است. بعضی جاها نورانیت های خاصی داره دیگه، دست اگر از همه جا کوتاه مسجد جمکران رو رها نکنی. مسجد جمکران در شب هفته رمضان حسن ابن بسله جمکرانی در بیداری، بعضی بی انصافا میگن خواب بود و عرضم همه رو ریشه رد میکنن چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. امام عصر السلام رو دید روی تخت نشستند و تکیه دادند و دید روی زمین خضر نبی دوزانو معدب در مقابل صاحب الزمان ارواح نافدا نشسته، جایی که صاحب از زمان حضور داشتن، مسجد جمکران خیلی نورانیت داره، خیلی نورانیت فوق‌العاده‌ای داره. سعی کنید از برکات مسجد جمکران استفاده کنید. هم مسجد جمکران یه وقت برید خلوت باشه، صبح زود برید خلوت باشه، ازدحام اذیتت نکنه، نگاهت به نامحرم نیفته، ساعتهای خلوت بین طلوع عین سحر برکات زیادی در مسجد هست. محمد ابن ابی الرواد رواسی میگه یه روز ماه رجب بود، عازم مسجد سهله شدم با یکی از رفقام به نام محمد ابن جعفر دهان. محمد ابن ابی الرواد به رفیقش میگه که بیا اول بریم به مسجد سعت ابن سوهان، یه مسجد کوچکیست نزدیک مسجد سهله، انشاءالله اگر تشریف بردید اونجا هم برید دو رکعت نماز بخونید. گفتیم بریم اونجا دو رکعت نماز بخونیم بعد بریم مسجد سهله، زیرا مسجد سعسعه مسجد مبارکی است و امیرالمومنین علی علیه السلام اونجا نماز خوندن، سایر ائمه هم قدم مبارکشون در این مسجد گذاشتن و تو مسجد سعسعه نماز خوندن. وارد مسجد شدیم و دو رکعت نماز خوندیم. یه مرتبه دیدیم که شتر سواری اومد، از شترش پیاده شد و شطرشو در سایه بست و داخل مسجد و مشغول نماز شد. صلا رکعتین و اطال فیهما، رکعت نماز خون و خیلی طول داد دو رکعت نماز. ثم مد یدیه فقال اللهم یا ذا المنن السابقه، سپس دستاشو کشید به طرف آسمان و این دعای شریف اللهم یا ذا المنن السابقه از اعمال ماه رجب این رو تلاوت کرد. بعد دستشون رو بلند کرد و همین دعای منقول رو تا آخر خوندن. ثم قام الى راحلته و رکبها، بعد برخواستند و سوار شترشون شدن که برن. محمد ابن رواد میگه که در این هنگام به رفیقم بوم کرد، به من گفت آه شخص بزرگواریستی، چه نمازتون طولانی، چقدر با عظمت این دعا رو با چه صلابتی خون. فنسأله من هو، بیم ازش سوال کنیم بپرسیم آه کیه. گفتم خوبه. رفتیم فقلنا له، گفتیم به اون بزرگوار ناشدنا کلا من انت، شما رو قسم میدیم به خدا شما که هست. فقال ناشدت کم الله من تریانی، فرمود شما رو به خدا قسم فکر میکنید که من کی باشم. فقال ابن جعفر الدهان نظن کالخضر، محمد ابن جعفر الدهان گفت ما گمان میکنیم که شما خضر نبی باشید. فقال و انت ایزن، محمد ابن ابی رباد میگه به من گفت تا هم همینجور فکر میکنی که من خضر نبی باشم. فقال تو اظن که ایاه، گفتم بله منم اینجوری فکر میکنم که شما آدم بزرگواری هستی و خضر نبی باشی. فقال علیه السلام، فرمود والله انی لمن الخضر مفتقرون الى رؤیته، والله به خدا قسم من کسی هستم که خضر نبی فقیر و احتیاج مند است به دیدن او، کسی هستم که خضر به دیدن او نیاز مند است. انصرفا فانا امام زمانکما، و برگردید من امام زمان شما. حجت ابن الحسن العسکری رحمه الله. باید مقتضی به اصطلاح علما در ما موجود بشه، موانع هم مفقود بشه. من سه تا مانع رو اشاره میکنم، بحثم نمیکنم، دعاتون میکنم، معطلتون نکنم. علی ابن مهزیار خدمت امام عصر رسید، حضرت بهش فرمودن یا ابا الحسن کنیه علی ابن مهزیار، ما الذی بطأ بک عنا الی الان، چه شد که تا کنون نزد ما نیامدی؟ امام عصر و علی ابن مهزیار میگه چرا این تأخیر افتاد؟ قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا. چقدر این علی ابن مهزیار آدم موفقی بوده که آقای امام عصر اینجوری بهش میفرمان که شب و روز ما منتظر تو بودیم. عرض کردم خب آقا قاصد شما نیومد، منم این خونه شما که بلد نبودم نمیتونستم بیام. فرمان حضرت سر مبارکشون رو زمین انداختن، با انگشت شریفشون روی زمین خط میکشیدن، بعد سر مبارکشون رو بالا کردن و فرمودن قاصد نیامد. لا، نه، سه تا مانع رو حضرت میگه، نه، ولکنکم کثرتم الاموال. میدونید چرا شما دیر خدمت ما رسیدید؟ چرا نمیتونید امام زمانتون رو ببینید؟ ولکنکم کثرتم الاموال، شما پولاتون رو زیاد کردید، همش دنبال مال جمع کردنی. دو، و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، به ضعفای اهل ایمان تکبر کردی، پولت زیاد شده خودتو گم کردی، ضعفای اهل ایمان رو میبینی بی‌اعتنایی میکنی. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین. سه، و قطعتم الرحم الذي بينكم فأي عذر لكم، قطع کردید اون رحمی که خدا بین شما قرار داده بود. خدا گفت صله رحم کنید، به خواهر فقیر سر بزن، به برادر فقیر سر بزن، پسر عموها ارحامن، دختر عموها ارحامن، دختر خاله ها ارحامن، اینا همه فامیلا ارحامن، مخصوصا اگر مؤمن باشن و فقیر باشن وظیفه سخت‌تر می‌شود. امام عصر میگه پسر مهزیار مالاتون رو زیاد کردید، یک مانع. تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، تکبر و فخر کردی به ضعفای اهل ایمان، دو تا مانع. سه، و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع کردید اون رحمی که بین خدا بین شما قرار داد. فأیو عذر لکم، چه عذری دارید شما؟ حالا این حرف فقط مال علی ابن مهزیار نیست، اگه امام زمان این شب جمعه به تک تک من و شما بگه چی جوابی داریم؟ واقعا فأیو عذر لکم، چه عذری من برای صاحب زمان بیارم؟ چی میتونم جواب حضرت رو بدم؟ فقلتو التوبه التوبه الاقاله الاقاله، و ما توبه کردیم، توبه کردیم، برگشتیم، برگشتیم، یعنی غلط کردیم، آقا ما رو ببخش. موانع رو از بین ببرید، مقتضیایی که عرض کردم به وجود بیاورید، ارتباط روحی و معنوی با صاحب الزمان پیدا کنید، صبح به صبح دعای عهد رو بخونید، برای که بیمه صاحب الزمان، نماز که میخونی بیمه امام زمان بشی، اون روز به برکت نور الله و باب الله حفظ بشید، دعای عهد و هر روز صبح بخونید، دعای زیارت یا آل یاسین رو بخونید، چون آل یاسین رو خود امام زمان فرمودن که هر کس میخواهد به وسیله ما به خدا توجه پیدا کند، فقل پس بگوید سلامون علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، سلام علیک یا باب الله و دیان دینه. برای ماشخلی های فریدت الاسلام کاشانی رضوان الله علیه که خیلی مرد با معنویتی بوده، این بزرگوار فرموده بودن که زمستانی بود شروع کردن آل یاسین خوندن، ظاهرا تو مدرسه حجتیه قم هم بوده، شاگرد ایشان که از شهدای بزرگوار بودن رضوان الله علیه فرماد من دیدم استادم آل یاسین که میخونه به یک گوشه از آسمان زل زده و تمرکز پیدا کرده، نگاه کردم دیدم که حضرت بقیت الله ارواح نافدا تشریف آوردن بین زمین و آسمان ایستادن و این نگاه میکنه و با سوز و گدازی استادم میگه السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعود، سلام بر تو هنگامی که ایستاده مهدی جان، سلام بر تو هنگامی که نشسته ای، السلام علیک حین ترک و تسجد، سلام بر تو مهدی جان هنگامی که رکوع میکنی، سلام بر تو مهدی جان هنگامی که سجده میکنی، السلام علیک حین تهلل و تکبر، سلام بر تو هنگامی که تحلیل میگویی و تکبیر میگویی، السلام علیک حین تصبح و تمسی، سلام بر تو اون لحظه ای که صبح میکنی چشمای زیبا تو باز میکنی مهدی جان، سلام بر تو ای آقایی که شب سرت رو روی متکا میگذاری و شام میکنی، السلام علیک لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. تا آخر زیارت دم حضرت ایستادن جلو خود حضرت زیارت و خون حضرت تشریف بردن، فرمودن وقت اومدیم توی اتاق برای که ببینم اشتباه ندیدم، به استادم گفتم استاد شما هم امام عصر رو با چنین لباسی دیدی؟ استاد تعجب کرد گفت مگر تو هم دیدی آقا رو؟ گفتم بله منم دیدم صاحب الزمان ایستاده بودن و شما روبروی حضرت آل یاسین خوندی. فرمودن قدر این موهبت رو ببین، درست دیدی، ارتباط معنوی آدم رو به اینجا میرسونه، آل یاسین بخونه به این جایی برسد که وقتی میگه السلام علیک حین تقوم صاحب الزمان هم جلوش ایستاده باشد. یا بقیت الله زیارت جامعه میخونیم به موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه، به مودت و ولایت شما خدا اعمال واجب ما رو میپذیره، یعنی ماه رمضان رو اگر شما امشب امضا بکنی مهر قبولی بزنی ارزش دارد، اگر عزیز زهرا تو مهر قبولی نزنی و نپذیری اعمال ما باطل است و هیچ ارزشی ندارد. ولی سیدی و مولای به بدی ما نگاه نکن، به آقایی خودت نگاه، به بزرگواری خودت نگاه، انت کریمون من اولاد الکرام، تو هم آقای مهدی جان، هم آقازاده هست، ما هم گدایی، ما هم گدازاده و رعیت هست. سلام علیک حین تقوم، سلام علیک حین تقوم، سلام عليك حين تصبح وتمسي،
السلام عليك حين تهلل وتكبر سلام ما بون دیدگان گریان تو پدر بزرگوار تون فرمودن نحن حجج الله علی خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله علينا ما حجج خدائي برخال أما جدي ما فاطمة زهرا حجة خداس برما قرآن می فرماید و بالوالدین احسانا من و تو شأنی نداریم آدم معمولی هستیم اگه یه نفر بیاد به مادرت قسمت بده حاجتی داشته باشیم میگه به احترام مادرم نام مادرم رو برده سعی کنم حاجتشو برآورم آقا شب جمعه است فرمودن اجدادت میمنت نداره گدارو دست خالی برانی ما هم امشب قسم میدیم به اون بانوی مظلومه ای که بین در و دیوار فلوش شکسته باغبان در باغ بود و باغ را آتش زده باغبان در باغ بود و باغ را آتش زده باغ را در پیش چشم لالا آتش زده آتش افروزان گل چین از هجوم شعله ها غنچه را چیدند و گل را هم جدا آتش زدند در دو جان نیاز به مادر دارم یکی شب زفاف که بی بی مادر نداشت دومین جایی که دختر مادر میخواد هنگام وضع حمله بین در و دیوار نیاز به مادر داره ولی مادر نداره چه کنه فزر و صدا زدم فز با یه عجله آمد یه صحنه ای رو دید بین در و دیوار براتون بگم چه دیده اما دلم نمیاد این گونه بگم من با زبان شعر براتون میگم فزه میگه من اون صحیفه در خون تپیده را دیدم
حواسمون رو جمع کنیم، توسل به بی بی زهراست، امرش مطاع. امشب اگه به صاحب از زمان امر کنه مهدی من، امشب حاجت اینا رو بده. میگه چشم آدم رضا جان گره کارشون رو کن. میگه چشم آدم حسین من اینا گریه کلای تو درشون رو دبا کن. میگه چشم آدم منار سیفه در خون تپید را دیدم، درید جامعه صبح سپید را دیدم، به آستانه در فاطمه صدایم کرد، دویدم و گل از شاخ چید را دیدم. خدا رحمت کنه علامه امینی رو، گفتن علامه هرگاه پیغمبر بی بی رو میدی رو دو جا حساس بود، خم میشد دست زهرا رو میبوسی، سینه زهرا رو میبوی. چرا رو این دو جا اینقدر حساس بود؟ علامه امینی گریه کرد، فرمود پیغمبر میدونست یه روزی دست و با تازیال کبود میکنن، یه روز سینه رو بین در و دیوار میشکنن و میسوزونن. همین که بی بی به حال اومدن، فرمودن بگو ببینم علی رو کجا بردن، حامی ولایت بی بی زهرا سلام الله علیها با عجل خودش رسود، گوشه لباس علی رو گرفت، چهل نامرد مادر سادات رو حریف نمی شدن، چهل نامر از یه طرف علی رو با ریسمان می کشندن، مادر سادات دستش رو به گوشه یه لباس علی گرفته بود. نمیذارم علی رو سر برهله به مسجد ببری، چهل نامر از یه طرف میکشیدن، مادر سادات دستشو به گوشه یه لباس علی گرفته بود، ملعون ازل و ابد دید تا بی بی دستش به لباس علیه، نمیتونه علی رو به مسجد ببره. گفت قوم فوت چرا تماشا میکنی؟ گفت دست فاطمه رو کوتاه کن. این ضربت خیلی برا نامد قیمت داشت. دلائل الامامه طبری می نویسد علی تو مسجد نشسته بود، گفتن آقا ملعون همه امالشو عزل کرده ولی قنفذ رو عزل نکرده، 20,000 درهم بهش جایزه داده، چرا این قدیر رو دوستش داره؟ می نویسد علی مظلوم دور مسجد و یه نگاهی کرد، چشمان علی پر از اشک شد، فرمودی 20,000 درهم پاداشون تا دیاله ایست که به بازوی زهرام زده، که وقتی زهرام رو می شستم دیدم مثل یه بازو بل ورم داره و کبوده. شب جمعه است طبق روایات امشبم بیا و اونیا میان کربلا، مادرش زهرا امشب زایر حسینه، حدیث داره فردای قیامت مادر سادات وارد محشر می شود، صدا می زند رب ارنی الحسین، خدا حسینم رو نشونم بدم، میخوام حسینم رو ببینم، خطاب میاد حبیبتی انظری الی قلب المحشر، وسط محشر رو نگاه کن، مادر سادات وسط محشر رو نگاه میفرماید، میبینه یه آقای بی سری صداده از رگهای گل و خون جاریه، پروندمونو دستمون بگیریم، نکنه ما رو نیامرزیده باشن، نکنه ناله های شب احیا اثر نکرده باشه، تا فرصت تموم نشده قدر رو بدونیه، اگه توی یکی دو شب ما رو نیامرزن، روایات میگه تا روز عرفه دیگه نمیامرزن، ده مرتبه الهی الله یکی از بزرگان میگفت خدا یه مش بنده داری تو کوچه ها را میفتن، میگن قرازه میخریم، خراب میخریم، آشغال میخریم، شکسته میخریم، بندات خراب ها و قرازه ها را میخرم، تو اما خراب ها و قرازه ها و شکسته ها را بخرم. اگه کسی دیر اومده موفق نشده ناله بکنه، ممکنه حسرت او سبب بشه خدا دست هممونو بگیره. روایت داره یه نفر به جماعت پیغمبر دیر رسید، به بغل لستیش گفت خیلی قصه دار شده نرسیدم به جماعت پیغمبر. رفیقش گفت بیا با هم معامله کنیم، من ثواب جماعتم رو به تو میدم، تو ثواب حسرت دلتو به من بده. اون بدن محضر پیغمبر قصه رو گفتم، پیغمبر فرمود خدا به خاطر حسرت دل این مرد نماز همه تونو قبول کرد. ممکنه بعضی ها با خودشون میگن ما محروم بودیم نتونستیم کاری بکنیم، خدا به خاطر دل شکسته اون گناهکار هممونو امشب قبول کنیم. یه نفر اومد منزل حاتم تایی، غذا خورد، وقتی میخواست بریم دم در گفت حاتم تو به کریمی و بزرگواری معروفی، من با لباس کهنه و پاره اومدم تو مهمونی تو، اگه یه نفر تو کوچه به من بگه کجا بودی بگم خونه حاتم بودم، من که شأنی ندارم، گدا که آبرویی ندارم، اما شایسته تو نیست گدا با لباس پاره تو خونت بیاد، از مهمونی با همون لباس پاره بیرون برد. خدا من با لباس گناه اومدم تو مهمونی، حالا که میخوام برم اگه با لباس گناه برم برات بدم، گدا با امید به این در اومدم، اگه نامید بره برام بدم. اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بمولانا المهدی یا الله. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد، مبان فرج مولای ما را برطرف فرما، باب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، تمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، بعنایت ولیت اسرائیل غاصب نابود فرما، شیعان مظلوم لبنان و فلسطین رو فیروز فرما، نسل جوان ما رو در فلاح ولیت از انحرافات حفظ فرما، وسایل ازدواجشون فراهم فرما، خدمات رو منظور نظر آستان ولیت قرار بده، ما را به احترام بیبی زهرا عصای عب فرما. این ماه رمضان را ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده، عبادات ما به امضای ولیت مقبول گردان، ثم عجل و غرف فی فرج مولانا صاحب الزمان.